بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فبشر المؤمنين. فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اقمص على أنبارهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. چند نکته مربوط به مسائل قبلی مونده است. یکی این که در آیه 81 فرمود ما جئتم به سحر ان الله سیبتلو ان الله لا یصلح عمل المفسدین. سحر همونطور که ملاحظه فرمودید یه واقعیت تکوینی نظیر معجزه ندارد که مثلا عصا چوبی را به صورت حیوان در بیاورد که میشه حیوان باقی، لکن در چشم اثر میگذارد، در خیال اثر میگذارد. همین تأثیر در چشم و در حس و خیال منشأ بسیار از آثاری است، منشأ ترس است و مانند آن. مطلب دیگه این که فرمود خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمی کند. احیانا با اون که در صحیفه مبارکه امام سجاد سلام الله علیه دعای 40 آمده است به حسب ظاهر ناهماهنگ تلقی می شود. در دعای 40 صحیفه سجادیه که آغازش این است اللهم صل علی محمد و آله و اکفنا طول العمل و قصره عنا بصدق العمل، بخش پایانی این دعای 40 این است امثلا مهتدین غیر ضالین طائعین غیر مستکرهین تائبین غیر عاصین ولا مسندین یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. ای خدایی که جزای افراد محسن را ضامنی و عطا میکنی و ای خدایی که عمل مفسدین را مستصلحی صالح میکنی. در این آیه فرمود خداوند لا یصلح عمل المفسدین، اونجا دارد یا مستصلح عمل المفسدین. فرق اساسی این دو بخش این است که خداوند عمل کسی که فاسد باشد و خود اون شخص حسن قبح فاعلی داشته باشد و در صدد اذلال مردم باشد و در برابر دین موضع بگیرد، خداوند این عمل را به صلاح نمی رساند، یعنی این عمل را عیبش را برطرف نمی کند، نقصش را برطرف نمی کند، این را به مقصد نمی رساند. قهرن این شخص نتیجه نمی گیرد. این همانه که همود خداوند فاسق را هدایت نمی کند، ظالم را هدایت نمی کند، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین لا یهدی القوم الظالمین، یعنی نمی گذارد فاسقین به مقصد برسند، ظالمین مقصد برسند و مانند. چون عمل این افراد هم عیب دارد هم نقص دارد، لذا به مقصد نمی رسند. به ذات اقدس اله هرگز نقص و عیب اینها را برطرف نمی کند، اینها مقصد نمی رسند. اما کسانی که در مسیر دینند و احیانا غفلتی کردند، اشتباهی کردند، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، و از ذات اقدس اله درخواست میکنند که عیب کارشون را برطرف کند، نقص کارشون را برطرف کند، این عمل فاسد را با رفع نقص و عیب صالح بکند که اینها بشن جزء عمل و صالحات، این دعا را خدا مستجاب میکند، توفیق به اینها عطا میکند که نقص عملشون را برطرف بکنند، عیب عملشون را برطرف بکنند، این عمل بشه بی عیب، این عمل بشه بی نقص، وقت به مقصد میرسد. این همان است که در ادعیه دیگر میگیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خداوند که اعمال بدمون را، احوال بدمون را تغییر میدهد، یعنی توفیقی عطا میکند که اون نقص ها، اون عیب ها برطرف بشود تا مقصد برسد. بنابراین اگر کسی نظیر ساحران فرعون و مانند اون در صدد براندازی دین، نظام دینی و مانند اون بودن، این عملها را هرگز خدا مقصد نمی‌رسد. یا کسی در صدد ظلم به یک گروه مخصوصی باشد، خداوند هرگز این عمل را مقصد نمی‌رساند. ولی اگر کسی در مسیر مستقیم باشد و غفلتی کرده، عیبی، نقصی در کارش پیدا شده و به ذات اقدس اله پناهنده شد، خداوند توفیقی عطا بکند که این نقص و عیب کارش برطرف بشود. پس اللهم غیر سوءنا بحسن حالک و مانندان در این گونه موارد است. اون دعای چهلوم صحیفه سجاده که در یا مستصلح عمل المفسدین ناظر به اون بخش است و این آیه محل بحث سوره یونس که ان الله لا یصلح عمل المفسدین راجع به بخش دیگر. فرقی نمی کند، چون مفسدین بالاخره هر دو جا صفت مشبه است. کسی که یک بار احیانا گرفتار فساد شد، امید عفو الهی هست. اما این مفسد ملکه است، صفت مشبه است در حقیقت، نه صفت. اینجا هم همینطور است. اونجا هم اگر کسی مدتها بیراهمی رفت، حالا برگشت توبه کرد، چون در همون دعای چهلم دارد که خدای توفیق توبه را هم به ما مرحمت بکن، قبل از این مسئله توبه دارد، عرض میکند امتنا مهتدین غیر زالین، تائعین غیر مستکرهین، تائبین غیر عاصین، ولا مسرین، یا ضامن جزاء المحسنین، مستصلح عمل المحسنین. این ادعیه هم نظیر آیات قرآن کریم، اون چه در بخش پایانی آیه است که اسمای حسنای خداست، به منزله دلیل مضمون اون آیه است. اگر آیه درباره مغفرت و بخشش گناهان است، ذیل آیه است ان الله غفور رحیم. اگر در صدد انتقام و تنبیه متجاوزان است، ان الله عزیز و حکیم و مانند آن میآید. السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اما دیگه ذیلش نیست ان الله غفور رحیم، اونجا جای عزیز حکیم است. ادعیه ائمه علیه السلام همینطور است. مضمون جمله های قبلی درخواست مغفرت، درخواست توبه، درخواست افاضه جدید و تحویل حال به مانند آن است، بر پایان این چه آمده است؟ یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. با توبه عمل ما را اصلاح کنید، با توبه عیب را برطرف کنید، با توبه نقص را برطرف کنید، که نقص و عیب قبلا گذشت. اینا فرق اساسی دارن با هم. خب مطلب دیگر این که این ایمان آورنده ها جوانان همون اون قوم موسی کلیم سلام الله علیه بودن. البته سالمندان و میان سال هم بعدن ایمان آوردن، ولی عمده این کار جوان ها بود. نظیر اون که در سوره کهف آمده است که اصحاب کهف را دارد اینا فیستیتون آمنو برد به هم. گرچه اونجا گفتن منظور فتوبت و جوان مردی است، نه جوانی، ولی بالاخره ظاهرش این از جوانانی بودن که متدین شدن. این بزرگوارا که ایمان آوردن اهل درک بودن، خداوند از اینها نیکی یاد کند. فما آمر لموسی الا ذریتون من قومهی علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. اینا مسئله ترس از فرعون بر اونا خیلی مطرح نبود، برای اینکه خب میدونستن اعدام بود. به تاکنون سالیان متمادی بود که درباریان فرعون یذبحون ابناءهم داشتن، یقتلون داشتن، یسومون هم سوء العذاب داشتن و یستحیلون نساء هم داشتن و مانند اون. یک کیفر جدیدی و ظلم تازه‌ای نبود، چه اینکه در جریان مبارزه و تحدی اون ساحرانی که ایمان آوردن فوراً فرعون گفت که لو سلمن لکن فی جزوع النخل، و اینا رو به کیفر تلخ مبتلا کرد. اینا ترسی از اعدام و شکنجه نداشتن، ترسشون از ترفند کسانی بود که میترسیدن اونها رو با این ترفند دوباره برگردانن به دین قبلی. الا ذریت من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم بود، نه ان یقتلهم یا یعذبهم یا یسومهم سوء العذاب، اینه نبود. فتنه در این گونه از موارد همون ترفند و همون تبلیغ سوء و همون نیرنگ و امثال ذلک است که مبادا اینها با اون ترفند و نیرنگ دوباره اینها رو برگردونن به حالت اول. چون علا خوفن ایمان آوردن لذا زیرکی و درایتشون رو حفظ کردن، هم این مطلب را با ذات اقدس اله در میان گذاشتن، هم سعی میکردن از راهنمایی های موسی و هارون سلام الله علیه ما استفاده کنن. بنابراین قرآن کریم گذاشته از اینکه از این جوانها از این مؤمنان بروان ذریه یاد کرده است که تجلیلی از نوجوانها و جوانهای آقا. فرمود علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفترهم بودن، اینا میدونستن که بالاخره از ترفند و تبلیغ سوی آل فرعون در امان نیستن. قهران یه راه حلی هم برای این انتخاب شده که اون راه حل تو اون دعاهای بعدیشون است که عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین. خب این علا خوفین گفتن به معنی علا معنی معست، یعنی با این که می ترسیدن گرفتار ترفند بشن معذاره که ایمان آوردن و اون ترفند را هم با این خوف ترفند را هم با این دارن حل میکنن که با خدای سبحان در راز نیاز میکنن که خدایا ما را مورد فتنه و ترفند و تبلیغ سوء اینها قرار نده که اینا چهار تا شبهه القا بکنن و ما نتوانیم جواب بدهیم و دوباره برگردیم به همون اون رژیم باطل بت‌پرستی. بله خدای سبحان همین کار کرد که اینها نسبت به جهنم خوفی ندارن، الان نه اوجالله لا خوف علیهم راهم یهدون، از دشمن ترسی ندارن که اینا رو اعدام بکنن چون حاضرن، اما می ترسن که دشمن ها اینها رو مورد ترفند و شبیخون و تهاجم فرهنگی قرار بدن، این گوهر گرانبها های دین را از اینا بگیرن، لذا بین خوف و رجا به سر می برن. اگر کسی دشمن را نادیده بیند تق بیان نورانی هستم این که فرمود من نام لمیانم ان، خب تیر بخورد دیگر. حضرت یه نامه برای مردم مصر نوشت در قبال اون عهدنامه‌ای که برای مالک رسمان برده نوشت، یه نامه جداگانه برای مردم مصر نوشت که هر دو نامه تو نهج البلاغه است. نامه‌ای که برای مالک اشتر رسمان برده نوشت همون عهدنامه معروف است. نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت برپود که حالا نگید ما فرمانده کل قوای مثل هست امیر داریم یا فرمانده لشکری مثل مالک اشتر داریم و کارمون تأمین است، این چنین نیست. من نامه لم یونم عنهو، ملتی که بخوابد دشمن بیدار میتازد، دشمن که نمیخوابد که، این ممکن است نائم بشود ولی منومعن نخواهد شد، کسی از او غفلت نمی کند لذا حمله می کند. من نامه لم یونم عنهو، این هم همینطوره. حالا اینا ایمان آوردن اینطور نیست که حالا اونها از حمله نظامی صرف نظر کردن، از حمله تبلیغاتی و ترفند و فتنه صرف نظر بکنن، که اینا چندین کار دارن. این جوان ها گفتن حالا ممکن است که دست اونها به سلاح دراز نشه، فعلا کار نظامی رو ما نکنن اما کار تبلیغی بکنن. علا خوف من فرعونه و ملئهم ان یفترهم، اون کارهای قبلی که یسومون هم سوال عذاب که سالیان متمادی بود، یقتلون ابناهم که سالیان متمادی بود، یذبحون ابناهم که سالیان متمادی بود، این چیز جدید نبود. اینه که چیز جدید است همون شبیخون و تهاجم و ترفند است که از این ترفند به فتنه یاد می شود. اینه که ذات اقدس اله همون قاتلهم حتی لا تكون فتنه، یعنی این تنها مسئله نظامی نیست، فرمود با اونها مبارزه کنید تا فتنه در کار نباشد، تا ترفندی در کار نباشد، تا شبیه خون و تهاجم فرهنگی در کار نباشه. خب بالاخره اینا هم هرمباد باشه در دیها دیگه. قرآن کریم فرمود شما سه تا دشمن دارید که دو تاشو ممکنه بدونید و یا میدونید، اون سومی رو نمیدونید، در از جهاد سگانه شما باید آماده باشید و عید دو لهم مستتعتم من قوه ترهبون بی عدو والله یک و عدو و کم دو و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم سه. همون شما یه سه دشمن هایی دارید چه داخل چه خارج ولی ناشناختن. شما وقتی به نصاب علم و عمل رسیده باشید این هم نامید میشن. اونا که دشمنان خدا هستن، یعنی با دینتون، با آیینتون، با کتابتون، با سنت اهل بیت علیهم السلام مخالفن، اونا رو که نمیشه با اسلحه درسوند که. اونها کار رسمی و اولی حوزه و دانشگاه هست که ترهبون بهی عدو الله. اونایی که عدوکم است، آبتون، نفتتون، گازتون، سرزمینتون رو میخوان، اونها با اسلحه حل میشه. گروه سومی هم هستن که دشمنان داخلی هستن، مزدوران اونها هستن، پیاده نظام بیگانه هستن. خدا میدونه شما نمیشناسید اینا رو. شما وقتی نمیشناسید چگونه با اینا درگیر میشی؟ ولی اگر چنچه یه ملت عالم آگاه مسلح مسمم باشید، اینا هم از شما میترسن. ترهبون بی عدو الله یک و عدو بکم دو، چون عدو الله رسالت اصلیش مال حوزه دانشگاه است. الان این آیه آرم سپاه هست ولی اون اولیش مال دانشگاه حوزه است. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. اما این آیه واقع مثل همه آیات دیگر، این که ما آیات قرآن را میبوسیم برای که اینا حیات بخش است. هرگز به ما دستور حمله و اینا نداد. فرمود شما رو پای خودتون بیستید تا دیگران در شما تمنع نکنن. همین که ترهبو نه حمله بکنید. وقتی دشمن از شما بترسه خب حمله نمیکنه دیگه. حتی اونجا هم که بحثای قبلی که داشتیم ولی یجیدو فیکم غلظن نه اغلظو علیهم، یعنی اونا ببینن شما ستبرید نفوذناپذیری مثل بنیان مرسوس. وقتی ببیند بنیان مرسوس از اینجا قلعه است، خب حمله نمی کنند دیگه. نه شما حمله بکنید، اون شما حمله بکنید رو به شخص پیغمبر علیه و علی آله آلاف تعدیل سنان در ضرورت شرایط خاص لازم داد که یا نبی جاهز الکفار و المنافقین وغلظ علیه، اون شرایط خاص خودش داره. اما اینجا نه فبود اغلظوا علیه، فبود ولی یجدوا فیکم غلظتن. اینا وقتی آمدن دست زدن میبینن شما خیلی ستبرید فولادید، برمیگردن. شما خودتون رو محکم بکنی، نه این که بتازید به دیگری. به وجود بارک ولیعت ارواحنا فدا هم که الان در آستانه میلادون حضرتیم، قسمت مهم کارش اینه که عقل مردم میره بالا. وگرنه با کشتن رو برفرض الان 7 میلیارد بشر روی زمینن، حالا حضرت باید 1 میلیارد رو بکشه، تازه اول دعوا و تروره. مگه با کشتن جامعه اسلام میشه؟ کشتن در حد اقل و ضرورت و لاعلاجی است. اون معجزه نورانی وجود مبارک حضرت اینه که فهم مردم، عقل مردم، شعور مردم، ادراک مردم، ایمان مردم رو بالا میاره. حالا وضع یده علی رؤوسهم، ضمیر وضع یا به ذات اقدس اله برمیگردد یا به دست خلیفت الله وجود مبارک ولی از ارواح الله خدا برمیگردد، اینه که فهم مردم بالا میاد. باید اداره کردن یه ملت به فهم خیلی آسونه. اگر یه ملتی، یعنی ملت 7 میلیاردی که جهان به اون سمت دارد می رود، عاقل و عالم و فرزانه شدن، وجود مبارک حضرت هم با 313 شاگردی که همه شو مثل امام یا بالاتر از امامن ظهور کرده است، خب اصلاح چنین جهانی آسانه دیگه. امام رضوان الله علیه یه نفر آمده بخش وسیعی از جهان را بالاخره عوض کرد، یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا که 313 شاگرد داشته باشه مثل امام یا بالاتر از امام و عقل مردم رو هم بالا ببره، خب ادارش آسونه دیگه. مهمترین کار حضرت اونه. وضع یده علی رؤوس العباد فزادت عقولهم و احلامهم. خدای سبحان عقل مردم رو الان قسمت مهم این مشکلات رو بیعقلی دیگه. اون فساد اگر از اون رشوه‌گیری هست، اون رباخوری هست، اون تصفیه هست، اون گرانفروشی هست، اون احتکار هست، همش رو بیعقلی دیگه. چون عقل ما آمده به رحمان و اکتصر به جنان. جریان مبارک ولیعت واقع مثل آب حیات هست، مثل اون هوای زلال هست، مثل آب شفاف هست، برای همه ما ضروری است. دعای ما برای اون حضرت تأجیل در ظهور حضرت برای همین است که جهان به اون شجره طوبا برسد. غرض این است که وجود بارک موسی کلیم اینا رو این آگاهی داده است. اینا هم عرض کردن خدایا لا تجعل فتنة للقوم الظالمین، اینجا جای ظلم است. بعد هم خوب خدایا حالا برفرض اینا گرفتار ترفندشون نشدیم، ما را از شمشیر اینا هم حفظ بکن که ما بتوانیم کارمون انجام بدیم. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی فرمود فعلا یه برنامه مقدماتی دارید، یه برنامه مهم رسمی. اون برنامه مقدماتی اینه که خونهاتون نزدیک هم باشه، یه قبیله تشکیل بدید، دور هم جمع بشید، مراکز زیستتون نزدیک هم باشد. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ آل قومکما بمثل بیوتن. بعد ضمیر جمع آورد تموت که با هدایت و راهنمایی این دو بزرگوار وجعلوا بیوتکم قبلتن. برخی ها گفتن منظور از قبله یعنی الی القبله قرار بدید، ظاهرا اون بعیده، متقابل قرار بدید و مانندان. نه، منظور آن است که مرکز عبادی داشته باشید، اون جایی که وقتی یه رهبر میاد تأسیس حکومت دینی منظور و هدف اوش، او اول کاری که میکند مرکز عبادی درست میکند. مثل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه حکومت اسلامی تشکیل بدهد تو قوا مسجد ساخت، نیرو تربیت کرد، بعد با نیروهای خوب که لمستتون اسس علی التقوا من اول یوم اخبر ان تقوی، اونجا فیه رجال یحبون ان یتطهروا، بعد یه عده مسئولان و دولت مردان پاک که نه تنها آدمای خوبی هن برای اینکه از جهنم میترسن یا میخوان بهش دارن، اینجور نیستن، اینا نه دوست دارن طاهر باشن. لذا مسئله رشوه و باندبازی و اینا تو اصلا نبود. قبل از تشکیل دولت مسجد، بعد از تشکیل دولت مسجد که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نشد همینی که میبینید دیگه. اول این کارا رو کرده، مسجد ساخته، مردان پاک تربیت کرده، نه تنها خوفن من النار، نه تنها شوقن در جنه، بل حبن لطهاره، اینا رو تربیت کرده، اینا کادر اصلی او بودن، نیروهای اون بودن. بعدم حکومت تشکیل داد، موفقم شد. وجود مبارک موسی کریم دید الان وقتش نیست. خدا هم نفرمود وجعلوا بیوتکم قبله، یعنی مسجد بسازید، مرکز عبادی بسازید، چون میدوند یه چند روز اینجا هستن، بعد همینا رو بیرون میکنن دیگه. و جاوزنا و بنی اسرائیل البحر که آیات بعدیست، همینه دیگه، نه که نموندن که بعدها که آل فرعون همشون ریخته شدن تو دریا، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، بعدها اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، که تو این باره که اعراف بحث شد. خب الان جای ساختمون سازی و جای معبد سازی و اینا نیست. چه با چند روز اینجا هستید، فعلا یک خانه‌ای حالا یا مختصر هرچه کنار هم باشید، از هم باخبر باشید، یه سازماندهی، یه سامان یافتگی داشته باشید تا دستور برسد که کجا برید. اون خانه منظور بیوت رسمی و مراکز عبادی رسمی است، مثل مسجد اینها، نه خانه‌های اونچنانی. فرمود فعلا در این محله گرد هم بیا تا اینکه ما دستور بدیم و جاواز نابانی اسلال برد. امروز باشه تو مسجد جمع کردن یه برنامه داریم، اجازه بدید به همین مقدار اشتفاق کنیم. الحمدلله.